بسم الله الرحمن الرحیم. و منها ای من انواع طلب الامر. بحثمون در باب انشاء بود و عرض شد انشاء دو قسم است، طلبی و غیر طلبی. انشاء طلبی هم یا به استفهام بود که بیان شد. معانی حقیقیه استفهام و معانی مجازیه آن بحث شد. طلب گاهی به وسیله غیر استفهام، غیر استفهام مثل امر. امر ببینیم به چه معنی است. در لغت به دو معنی آمده. گاهی امر به معنای کار و فعل است و جمع او امور می شود. خیر الامور اوسطها، اونجا امور جمع امره، امر به معنای کار. و قرآن می فرماید و شاورهم فی الامر، مشاورت کن با اونها در چی؟ در امر، یعنی در کار. و گاهی امر جمع‌بسته بر اوامر می شود. اگر امر جمع بر اوامر شد به معنای فرمان دادن، به معنای دستور دادن. پس ما از جمع این کلمه پی می بریم به اینکه به چه معنی استعمال شده، آیا به معنای فرمان یا به معنای کار. بعد امر باز گاهی به ماده است و گاهی به صیغه است. امر به ماده، منظور ماده امر یأمر و آمر مأمور لیأمر اؤمر اومر، منظور اینها هست. اینا ماده امره. ماده امر یعنی امر یأمر. ولی صیغه امر، منظور از صیغه امر اون چیزی است که معنای طلب را بفهماند، مثل انصر زیدن، اکرم امرن، ازر بکرن، اینها میشه صیغه امر. حالا در صیغه امر هم بین نحویین و صرفیین با بیانیین و اصولیین یک فرقی هست. صرفیین و نحویین میگویند صیغه امر عبارت است از امر غایب و امر حاضر و خلاصه اون چه که فعل باشه، اون چه که فعل باشه و معنای دستور بدهد و به صورت غایب و به صورت حاضر به کار بره، به این گفته می شود چی؟ فعل امر. این در اصطلاح صرفی و نحوی. در اصطلاح بیانی و اصولی هرچه که معنای فرمان بده به او میگن امر، صیغه امر. پس بنابراین مثل حی هل هم فعل امره بنابر قول اینها، مثل صح هم چیه؟ امره، چون صح معنای فرمان داره. صح یعنی اسکت، حی هل یعنی چه؟ ایته، بیار. و ازربل، انصر و اؤمر و اینها هم البته باز معنای امر داره. خلاصه اسماء افعالی که به معنای امر باشند در اصطلاح بیانیین و اصولیین جزء صیغه امرند، ولی در اصطلاح صرفیین و نحویین جزء صیغه امر نیستند. اینها فشرده مطالب بسیاری است که الان ما در اختیار شما گذاشتیم که یه سلسلش در این کتاب اصلا نیست. خب حالا امر را چجور تعریف کردند؟ در اینجا تعریف کرده به طلب و فعل غیر کف علا جهت الاستعلاء. امر طلب فعل. به قید طلب فعل چی رو خارج کردیم؟ خارج کردیم اون چیزی را که طلب نباشد، یعنی اخباری خبرها رو خارج کردیم چون اونها طلب نیستند، طلب فعل. بعد به قید غیر کف چی رو خارج کردیم؟ خارج کردیم فعل نهی رو، چون نهی کفه، کف یعنی بازداشتن، غیر کف یعنی باز نداشتن و به کاری وادار کردن. خوب، بر جهت استعلا هم هست. جهت استعلا یعنی جهت برتری. خارج کردیم به قید علا جهت الاستعلا چی رو؟ دعا رو و التماس رو. دعا عبارت است از خوندن دانی عالی را، برعکس امر، امر عبارت است از خوندن عالی دانی را. التماس چیه؟ التماس خوندن مساوی است مر مساوی را. اگر شما به رفیق هم حجرتون که مساوی شماست در علم و سن به او گفتید یک لیوان آب بیار، این امره؟ نه. دعا هست؟ نه، بلکه التماسه. دعا هم مثل اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، یعنی از دانی سوال بشه یا خواسته بشه، طلب بشه نسبت به عالی. این هم تعریف جامعی است برای امر. بعد میرسیم به این که آیا این امر حقیقتاً وضع شده برای چه؟ در این که برای چی وضع شده 24 قوله. بعضی ها گفتند برای وجوب، بعضی ها ند، بعضی ها حد مشترک، بعضی ها اباحه، هر کدام یک حرفی زدند. شارع هم خودش راحت کرده، میگه این حرف ها و این اقوال دلیل محکم و متقنی به همراه نداره، پس چون دلیل متقنی ندارد اقوا آن است که ما از آوردن این قول ها چکار کنیم؟ صرف نظر کنیم. خیلی بعد میفرماید یک چیز مسلمه و اون اینه که امر وضع شده برای طلب فعل به طور استعلا. اینه هیچ کس شبهه نکرده. حالا ای به چه دلیل امر به معنای طلب الفعل علی سبیل الاستعلا هست؟ به چه دلیل؟ به دلیل تبادل. شما اگر علم بیان رو خوندید فهمیدید که یکی از علائم حقیقت چیست؟ تبادر الذهن من اللفظ، این علامت الحقیقه. ذهن وقتی تبادر پیدا کرد از یک لفظی به یک معنایی، این علامت اینه که این معنا برای اون لفظ چی داره؟ حقیقت داره. وقتی که من میگم که اضرب، در ذهن شما اینجور تبادر می کند که این طلب به صورت فرمان و به صورت دستور، پس از این طلب استعلا رو می فهمید. چون استعلا رو می فهمید معنای امر همین میشه که طلب الفعل علی سبیل الاستعلا. پس دلیل ما بر این مطلب تبادر به ذهن است که از تبادر الى ذهن علامت الحقیقه. الان اگر من بگم اسد به ذهن شما رجل شجاع تبادر پیدا می کند یا به ذهن شما شیر درنده، کدامش؟ شیر درنده. رجل شجاع حالا یه معنای تعارفی اون. پس این معنی که تبادر کرد علامت الحقیقه هست، نه اونهای دیگر. این معنای امر. بله؟ بله؟ بله، جهت استعلا همینه که عالی که علو بردانی دارد این طلب بکند. خب حالا گاهی صیغه امر برای غیر طلب فعل به کار میره. مثل چی؟ مثل اباحه. ببینید اباحه یعنی مباحه، این کار رو بکنی و این کار رو نکنی. آیا در اباحه طلب نهفته هست یا نه؟ بله، شماها اباحه رو که شنیدید به شما میگن مثلا با آب و حوض میشه وضو گرفت، مباح است. در این طلب هست یا نیست؟ نیست. پس گاهی امر یستعمل فی غیر طلب فعل که او چی باشه؟ اباحه باشه. مثال دیگر، معنای دیگه تهدیده. گاهی امر در تهدید به کار میره. مثل این که در فارسی هم میگن، میگن هر کار دلت میخواد بکن. خب این که هر کار دلت میخواد بکن واقعا ازش داره طلب میکنه. میگه ای رفیق عزیز شفیق سراپا توفیق، هر کاری که دلت میخواهد من از تو طلب میکنم که بکن. اینه معناش؟ نه، معناش تهدیده. یعنی هر کار میخوای بکنی بکنی، بعدن اون وقت خواهی دید که چه مزه ای دارد. داره میترسونتش، داره اینطور تهدیدش میکنه. اعملوا ما شئتم، قرآن میفرماید عمل کنید اون چه رو که میخواید. شما آزادید، برید هر کاری دلتون میخواد بکنید. یعنی الان برید بکنید، اما حساب بعد رو هم خواهیم رسید. تهدیده. گاهی امر به معنای تعجیز به کار میره. تعجیز از ماده چیه؟ عجزه. عجز یعنی عاجز بودن. تعجیز یعنی به عجز درآوردن مخاطب. مخاطب رو میخوایم به عجز در بیاریم. چجوری به عجز در بیاریم؟ یعنی میگیم نمتونی انجام بدی. صورت صورت طلبه. مثلا شما یک خط خوشی نوشتید، رفیقتون بر میداره اینجور نگاه میکنه، میگه اینجا سرش کجه، عینش گشاد شده، فش بزرگ شده، واوش کوچیک شده، خط نستعلیق این عیبارو داره. شما ناراحت میشید، میگید اگر تو میتونی بنویس، یا اگرش هم نمیارید، میگید بسم الله این قلم، این کاغذ، این گوی، این میدان بزن بنویس. این که میگید بنویس واقعا شما ازش طلب خط میکنی، یا نه منظورتون اینه که تو به همین مقدارم که من سر و تهش کج نوشتم به همین مقدارم نمیتونی بنویسی؟ گر تو بهتر میزنی بستان بزن. یعنی چه؟ یعنی تو عاجزی، تو نمتونی، تو ناتوانی. این معنای تعجیزه. در قرآنم داره فعتو به صورت من مثله. آی کافرها که میگید این قرآن از طرف خدا نیست، بیارید یک سوره مثل قرآن، یه سوره بیارید مثل قرآن لااقل. یعنی نمتونید بیارید، قدرت ندارید بیارید، نمی، در توانتون نیست. خب یکی از معانی امر تسخیره. تسخیر یعنی چه؟ یعنی مسخر کردن. یعنی چه مسخر کردن؟ تسخیر در اختیار خداست. و سخر لکم ما فی الارض، میگیم تسخیر در اینجا به معنای اینه که وقتی امر کرد فوری اونها به همون صورت در بیان. تقریبا معنای مسخ این تسخیرها. میگن بعضی از قلدرهای قدیم از اون شاهان به یکی گفته بود که برو بمیر. او رفته بود، مرده بود. این معنای چیه؟ تسخیره. یعنی فهمیده بود که اگر نمیرد او را میمیرانند و میکشند. این معنای تفسیره. منتها یه قسمتاش در اختیار بشر نیست. قرآن میفرماید کونو حجاره، سنگ باشید. یعنی سنگ باشید به این معنیه که اینها تحقیر بشند، کوچک بشند؟ نه، معناش اینه که باید شما به شکل سنگ در بیاید و به فرمان خدا، به امر خدا به شکل سنگ هم در میان. حالا البته فرقی است بین اهانت و بین تسخیر. تسخیر رو مثال به کونو قرده زده، میمون باشید به صورت میمون در میان، سنگ باشید به صورت سنگ در میان. ولی یک معنی دیگه امر اهانته. اهانت یعنی خار کردن، مثل این که یک نفر ایستاده دیگری بهش میگه بتمک بنشین، اونم مجبوره بیچاره چیکار کنه؟ بنشین. یا فرض کنید اسیری رو گرفتن بهش میگن دستا بالا، اینم دستا رو بالا میکنه، یه پا بالا یه پا بالا میکنه، بپر هوا میپره هوا. این اهانته. قرآن میفرماید کونو حجاره، سنگ باشید. خب حالا فرق تسخیر و اهانت چیه؟ در تسخیر تا فرمود به اون شکل در میان، مسخرشون کردی. در اهانت نه، تا بفرماید به اون شکل در نمیان، برای ذلت اونها، برای خاری اونها، برای تحقیر و زبونی اونها میفرماید اینجور باشید. مثلا شما باید بمیرید، شما باید خاک باشید، شما باید حمال باشید، شما باید کارگری کنید. این حال تقریبا جنبه های اهانت داره. خب حالا یکی از معانی تسویه هست، یکی از معانی همین دیگه، تسویه هم آخرین معنی است که در اینجا ذکر کرده. تسویه یعنی مساوی قرار دادن، ظاهرش امر، باطنش تسویه هست. مثل این که در فارسی میگن چه گریه کنی چه گریه نکنی فایده برات نداره، چه درخواست کنی چه درخواست نکنی فایده‌ای نمیبری. خب یعنی چه؟ یعنی مساوی هست. در عربی به صورت امر میارن، میگن اصبروا او لا تصبروا، صبر کنید یا صبر نکنید، مساوی، فرق برای شما نداره. ظاهرش اسپروس، معناش چیه؟ معناش تسویه هست. خب حالا البته یک دو مطلب دقیقم در ضمن عبارت ها هست، انقل تو انقیل، که این رو باید ما در ضمن عبارت اون وقت توضیح بدیم. اباحه یعنی جایز کردن، یک چیزی رو که شما خیال می کردید ممنوعه اون رو تجویز میکنن. مثلا میگن خوردن پنیر مباح است، او اکل الجبن، این مباح اباحه. و اما تسویه در جایی است که دو امر بوده، شما خیال میکردید که یکی از این دو امر نسبت به دیگری چی داره؟ برتری داره. فرض کنید که خیال میکردید اگر سر و صدا بکنید بهتر است تا اون که آرام باشید، اگه سر و صدا بکنید جیغ و داد و فریاد کنید شاید یه فرجی بشه. اونا میان به شما میگن چه؟ میگن اصبروا او لا تصبروا، صبر بکنید یا صبر نکنید فرقی نداره، فقط عرض خود میبری و زحمت ما میداری و الا فرقی نداره. این معنای چی شد؟ تسویه شد. عبارت ها رو دقت کنید. و از انواع طلب امر است، و اون امر طلب فعل غیر کف بر جهت استعلا است، و صیغه امر استعمال میشه در معانی کثیره. پس اختلاف کردن در حقیقت اون امر، اون حقیقتی که وضع شده صیغه برای اون حقیقت، اختلاف کردند، یک نوع اختلافی که کثیر. ولما لم تکن دلائل و مفیده، و چون که دلائل مفید برای قطع به هیچ یک از این مطالب نبوده، چه شده؟ مصنف گفته از هر اینه که صیغه امر من المقترنت باللام چه مقترن بلام باشه مثل لیحضر زیدون، و غیر مقترن بلام مثل اکرم امرن و رویده بکرن. رویده به معنای چیه؟ امهل هم، امهل. پس ببینید الان مصنف به طریق بیانیگین داره حرف میزنه یا به طریق نحویین و صرفیین؟ بیانیگین. پس مراد به صیغه امر اون چیزیه که دلالت بر طلب فعل غیر کف استعلایی کرده، چه بوده باشد اسم و چه بوده باشد چی؟ فعل. وضع شده برای طلب فعل به طور استعلا. طلب فعل به طور استعلا یعنی بر طریق طلب علو و ادالن نخونید ها و ادالن مر و نفته و عدل آمر، یعنی شمردن آمر نفس خودش رو چی؟ عالی. او آدمی که امر میکنه باید خودش رو چی بشماره؟ عالی بشماره. ولو قبلا سپور بوده، حالا شده رئیس شهرداری، الان که میخواد امر کنه خودش چی میشماره؟ عالی میشماره، میگه انا رئیس. چه بوده باشد عالی فی نفسه؟ چه فی نفسه عالی باشه؟ مثل این که واقعا خب از قبل بزرگ، تحصیل کرده هست، خب پدر داره. یا نه عالی نبوده، یا آدم بی سرپای لاتی بوده، کم کم بزن بهادر کرده، حالا به یه مقامی رسیده. لتبادر الفهم، به جهت تبادر فهم در نزد سماع صیغه به سوی معنی، معنی که قصد می کنم من طلب استعلایی رو، و تبادر به سوی فهم از اقوا امارات حقیقت امارات نخونید، امارات متحده عربی اینجا نیست، اینجا امارات. امارات یعنی علامات، علامات حقیقته. و گاهی استعمال میشه صیغه امر برای غیر طلب فعل استعلایی، مثل اباحه، مثل جالس الحسن او ابن سیرین، بنشین با حسن بصری یا بنشین با کی؟ با ابن سیرین. اگر میخواهی تعبیر خواب یاد بگیری با ابن سیرین بنشین، اگر میخواهی در بعضی از علوم دینی آگاهی پیدا کنی با حسن بصری بنشین. میگید با هر دو میخوام بنشینم، میگیم عیبی نداره، در اباحه جمع بین هر دو چیه؟ جایزه. پس جایز است برای شخص بنشیند با یکی از این دو، یا اگه اشتهاش زیاده با کی بنشینه؟ با هر دوشون. و این که ننشیند با هیچ کدام از این دوتا، میگه من نه اهل تعبیر خوابم و نه اهل این درس ها هستم، میخوام برم دکتر بشم، خیلی خوب، با هیچ کدام از این دوتا نمی نشینه. یکی از معانی تهدیده، تهدید یعنی تخویف، ترسوندن. مل فرق بین تهدید و انذار؟ در قرآن مجید پیغمبر رو وصف کرده به اینکه اون پیغمبر چیست؟ منذر هست. خب چه فرق است بین تهدید کننده و انذار کننده؟ میگیم انذار اونجایی است که بترسانند به همراه یک پیامی، ابلاغی، حکمی، یعنی حکمی رو بیارند همراه اون حکم بترسانند. عیناً مثل چی؟ مثل مأمور مالیاتی حکمی رو آورده برای شما یه مغازه‌دار تاجر، به این که این حکم میگوید شما اینقدر باید مالیات بدید و منم مالیات میگیرم، پس این چه کار است؟ منذر هم انذار میکنه هم ابلاغ میکنه. پیامبران همه منذر بودند غیر از نبیها، انبیا که اونها بحث جدایی داره، رسولان. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، اون چه بهشون وحی میشد ابلاغ میکردند و ابلاغشون توأم با چی بود؟ با تهدید بود. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضه رافعه، تهدید از قیامت، تهدید از عذاب الهی، تهدید از جهنم، این معنای انذاره. ولی تهدید دیگه همراهش ابلاغ نیست، مطلق ترسوندن کسی رو بهش میگن تهدید. و در کتاب صحاح اللغه آمده الانذار و تخویف و هو مع دعوه، انذار ترسوندن است که توأم با چی باشه؟ با دعوت باشه. مثل اعملوا ما شئتم، این مثال برای انذار نیست، مثال برای چیه؟ تهدیده. عمل کنید، به جا بیارید هر چه دلتون میخواد. لظهور ان لیس المراد امر بکل عمل شاؤو، ظاهر این که مراد نیست امر به هر عملی که اونا چیه؟ بخوان. بله بر آزاد به هر چی دلتون میخواد بکنید. ای نور چشمان عزیزم، هیچ عیبی نداره. نه، منظور این نیست. یکی از معانی تعجیزه، مثل فتو به صورت ممثله، بیارید سوره ای رو مثل قرآن. اینجا طلب واقعی نیست، زیرا نیست مراد طلب اتیان ایشان به سوره ای از مثل قرآن به جهت بودن این طلب چی؟ محال. یعنی واقعا بهشون بگیم آقایون خواهش میکنیم برید یک سوره ای مثل قرآن بسازید بیارید، ما خیلی تشکر میکنیم، از شما درخواست میکنیم این زحمت رو بکشید. نه، هدف ما این حرفا نیست. میگیم بیارید، یعنی نمتونید بیارید، قدرت ندارید بیارید. و ظرف، حالا اینجا مشکلش اینجاست که شارح میخواد ترکیب کنه، باید خوب حواستون جمع کنید. ببینید، اولا به صوره متعلقه به چیه، ثانیا مثلهی متعلقه به چیه، ای دو مطلب. ثالثا ضمیر مثلهی به کجا میخوره؟ سه تا اینجا مشکل داریم، خوب دقت کنی. و ظرف که قصد می کنم من قول مصنف را که گفته یا قول خدا را که فرموده، من مثل متعلق به فتوس، بیاورید چی رو؟ از مثل. حالا ضمیرش به کجا میخوره بعد میگیم. ضمیر مثلهی راجع به عبدنا هست یا راجع به سوره؟ پس اینجوری میشه، بیاورید از مثل عبد ما. یعنی چه از مثل عبد ما بیارید؟ یعنی اگر می توانید از مثل عبد ما یه نفری رو بیارید که او یه نفر بتونه چی بیاره؟ قرآن بیاری، قرآن بیاره. معنا این میشه ها، بیاورید از مثل عبد ما، منظور پیغمبر اکرمه، یعنی از مثل حضرت پیغمبر اکرم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه، یک نفری رو بیارید که او بتونه قرآن رو نازل کنه، اون بتونه سور قرآنی رو بیاره، مثل مسیلمه کذاب نباشه. خب، یا نه صفت برای سوره هست، من مثله یا متعلق به فتو شد یا صفت برای سوره. معنا اینجوره، بیاورید سوره ای را که این صفت دارد، اون سوره چیه؟ از مثل ما نزلنا هست یا از مثل عبدنا هست. خب چه فرقی کرد این ترکیب با اون ترکیب؟ چه فرق کرد؟ ببینید، در ترکیب اول گفتیم من مثلهی متعلق به فتو، ضمیرش راجع به عبدنا، در ترکیب دوم گفتیم من مثل متعلق چی؟ صفت چی؟ سوره ضمیرش ممکنه به عبدنا بخوره، ممکنه به ما نزلنا برگرده. معنام اینجوری میشه، بیاورید سوره ای را که این صفت دارد از مثل ما نزلنا هست، یا سوره ای که این صفت داره از مثل عبد ما هست. یعنی چه از مثل عبد ما هست؟ یعنی سوره ای که از یه نفری باشه که او یه نفر مثل عبد ما باشه، و چون اون یک نفر پیدا نمیشه پس همچین سوره ای هم کسی نمیتونه بیاره. خب یه نفر اینجا میاد یک سوالی میکنه و اون اینه که اگر من مثل متعلق به فتو باشه چه عیب داره که ضمیرش برگرده به چی؟ به ما نزلنا. شما گفتید من مثل اگر متعلق به فتو باشه ضمیرش راجع به عبدنا هست، اگر که صفت باشه ضمیرش دو وجه داره. ما میگیم اگر متعلق به فتو باشه چه عیب داره که همون ضمیرش چند وجه داشته باشه؟ دو وجه، هم به ما نزلنا برگرده هم به عبدنا برگرده. یه نفر همچی سوالی میکنه، دقت کنید. پس اگر بگویی لملا، نخونید ها، لملا یجوزو، لما بوده، برای چه جایز نیست؟ بنابر اول یعنی اگر متعلق به فتو باشه چه عیب داره که ضمیرش راجع به چی بشه؟ به ما نزلنا بشه. خب این چه عیب داره؟ قلتو لأنه یقتضی ثبوت مثل القرآن. شارح میگه اشکالش اینه که اگر متعلق به فتو باشه ضمیرم برگرده به ما نزلنا، لازمش اینه که برای قرآن یک مثلی تصور بشه، و همونطور که خدا مثل نداره قرآن هم مثل نداره. چجور؟ ببینید معنا اینطور میشه، بیاورید از مثل ما نزلنا یک سوره ای رو. معنا چی میشه؟ معنا این میشه که ما نزلنا چیه؟ مثل داره. شما از مثل ما نزلنا بیرید چیکار کنید؟ یه سوره بیارید. بله؟ پس معناش این میشه که ما نزلنا مثل داره، ولی شما نمیتونید بید از مثل او بیارید ولا مثل داره. خب اینجا یثبت المثل للقرآن، اثبات میشه برای قرآن چی؟ مثل. لیسا که مثل شی که میگن کاف زائده نیست. بله اینجا علنی میگه بیاورید از مثل قرآن سوره ای را. حالا اون طریق کنایه رو ما در اینجا بحث نداریم، ما ظاهر ترکیب رو بحث داریم الان. حالا اون یک معنای کنایی است که بعضی ها گفتن. پس اگر بگویی چرا چنین جایز نباشه، قلتو من میگم به علت اینکه اقتضا میکنه ثبوت مثل قرآن رو در بلاغت و در علو طبقه به شهادت ذوق. خب به چه دلیل میگی اینجا اثبات مثل میکنه؟ به چه دلیل؟ به دلیل ذوق. انسان که میشنوه ذوقش قضاوت میکنه، زیرا تعجیز همانا میباشد از معتیون به. پس گویا مثل قرآن ثابته، لکن این آقایون عاجز موندند از این که بیاورند از اون مثل یک سوره ای را، به خلاف اونجایی که وصف برای سوره باشه. اما اگر وصف برای سوره باشه بگیم سوره ای که این صفت دارد از مثل ما نزلنا هست، اینجا معنا خراب نمیشه، زیرا معجوزن ان سوره موصوفه به اعتبار انتفاع وصفه، یعنی اون چیزی که ازش عاجز شدن چیه؟ اون یک سوره ایست که دارای وصفی است که اون وصف الان موجود نیست. بیاورید یک سوره ای را که این صفت داره از مثل قرآنه. مثل قرآن ثابته؟ بله؟ نه. پس سوره ای که مثل قرآنه اون هم ثابت نیست. فَإِنْ قُلْتْ فَلْيَكُنِ التَّعْجِيزُ بِاعْتِبَارِ انْتِفَاءِ الْمَعْتِيِّ بِهِ مِنْهُ. حالا یک نفر میگه چطور شما در اینجا میگید به اعتبار انتفاع وصفه، ولی در اونجا که متعلق به فتو بود اونجا نمیگید؟ خب اونجا بگید، اونجا بگید بیاورید از مثل ما نزلنا سوره ای را. خب چون ما نزلنا مثل نداره، پس اینها هم نمیتونن مثل اون رو چیه؟ بیارن. اگر خدا مثلی میداشت، مثل او هم مثلی میداشت. همون معنای کنایه رو اینجا شارح متعرض شده، متا اسم نیورده. وصف که عبارت است از من مثلهی دیگه، یعنی چون قرآن مثل نداره اینها نمیتونن سوره ای رو از مثل اون چیه؟ بیارن. و اما معتیه به منهو، معتیه به خود قرآنه، مراد از منهو یعنی از مثل قرآنه. پس اگر بگویی پس بوده باشد، باید بوده باشد تعجیز به اعتبار انتفاع معتیون به از قرآن، یعنی اگر متعلق به فتو باشه ضمیر مثلهی هم به ما نزلنا برگرده، معنا خراب نمیشه، معنا همین میشه که اینها نمیتونن بیارن به دلیل اینکه قرآن اصلا دارای مثلی نیست. اگه مثل میداشت برای اون مثلش میتونستن چیزی بیارن، اما حالا چون اصلا مثل نداره. قلنا میگیم ما ای احتمال عقلیه که سبقت نمیگیره به فهم کسی، مگه انسان با زور درستش کنه، مثل اون لیسه که مثل هیشه. ولا یوجد له مساغون، و یافت نمیشه برای آن یک سبکی، یه روشی در اعتبارات بلغا. بلغا هیچ وقت اینجوری کلمات پیچدار نمیارن که مثل یک چیزی رو اثبات کنن، بعد مثل اون رو نفی کنن، بعد بگن مثل مثلشم منتفی هست مثلا. و استعمالات بلغا فلا اعتداد به، پس اعتنایی به این حرف نیست. و برای بعضی از شارحین در این مقام کلام طویلی است که فایده ای در تحت اون کلام طویل نیست. یکی از معانی تسخیره، مثل کونو قردتن خاصه این، بوده باشید میمونهای پست و بی ارزش. یکی از معانی اهانت، مثل کونو حجاره، سنگ باشید، آهن باشید. زیرا نیست غرض این که طلب کند از ایشان بودن ایشان را قرده یا حجاره یا حدید به جهت قدرت نداشتن ایشان بر این کار. لکن در تسخیر حاصل میشه فعل که قصد میکنم من گردانیدن ایشان را قرده. فرق تسخیر اینه که فعل انجام میشه، یعنی تا گفت میمون باشید اونا چی میشن؟ میمون. و در اهانت حاصل نمیشه، زیرا مقصود قلت مبالات به این هاست. مثالش عرض کردم، ببینید یه وقت به یکی میگن برو بمیر، میره میمیره، خودشی میکشه، این میشه چی؟ تسخیر. یه وقت میگن برو بمیر بدبخت، اون نمیره بمیره، دیگه بیچاره میره یه کناری، دل سرد میشه از کار اون اداره اونجا مثلا، حالا اگه اداری باشه. اینجا تسخیر بود یا نبود؟ چی بود اینجا؟ فقط اهانت بود. مثالش اینجاست. یکی از معانی تسویه است، مثل اسبرو اولا تسبرو. پس در اباحه که ان المخاطب، او یا مخاطب توهم کرده اینکه فعل محظور علیه فاذن له. حالا فرق بین اباحه و چی؟ تسویه. آقای علوی، این جواب سوال شماست. ببینید، پس در اباحه گویا مخاطب توهم کرده که فعل چیه؟ محظورون علیه، محظورون علیه یعنی منع شده از او. خیال میکرده مثلا بهش گفتن پنیر حرامه، خوردن پنیر. فاذن له، فاذن له نکنیدا، پس اذن داده شده برای اون شخص در چی؟ در فعل، با عدم حرجی در ترک. عدم حرج یعنی عدم مانعی و منعی در ترک. و در تسویه گویا مخاطب توهم کرده اینکه یکی از طرفین از فعل و ترک انفع برای او و ارجح به نسبه به او، فرفع ذلک التوهم، پس رفع کرده اون توهم رو و سوا بینهما، بین هر دو رو چی قرار داده؟ مساوی. گفته بله، هیچ کدوم ترجیحی نداره، حالا میخوای اینجوری باش، میخوای اونجوری باش. و تمنی، حالا یکی از معانی امر تمنیه که انشاء الله فردا بهش خواهیم رسید. بله؟ ثم ها ثم الان قرنسته. خیلی خوب میخونیم، عیبی نداره. یکی از معانی تمنی هست. ام ظاهرش امر، اما در معنا چیه؟ خواهشه. مثل چی؟ مثل الا ایها اللیل الطویل، الان جلی، آگاه باش ای شب طولانی، آیا آشکار میشی؟ این الا الای عرضه، یعنی خواهش میکنم من آشکار بشو. ظاهرش میگه آشکار بشو، ظاهرش امره، اما باطنش چیه؟ تمنیه، درخواسته. الان جلی به صبح، خواهش میکنم که روشن بشی به سبب صبح، ای شب طولانی، دیگه دست از این تاریکیت وردار، خواهش میکنم روشن بشی و صبح بیاد. بعد دوباره میگه و مل اصباح من کعب امسلی، نیست صبح از تو نیکوتر و بهتر. اول میگه کاش که صبح بیاد، بعد میگه حالا صبح بشه چی میشه، چه دردی برای من دوام میکنه، اونم فایده‌ای برای حال من نداره. شعر از امرؤالقیس، زیرا نیست غرض طلب انجلاء از لیل. اینجا واقعا معنی طلب نداره که بگه آقای شب پس تو میخوام، طلب میکنم که روشن بشی، نه، اینجا درخواست آرزوه، در واقع ها آرزوه، نه طلب حقیقی. زیرا نیست این صبح شدن در وسع لیل، لیل بیچاره که دست خودش نیست که بخواد صبح بشه، روشن بشه، تاریک بشه. لکن شاعر تمنا می کند صبح شدن رو از حیث یا به جهت خلاصی پیدا کردن از اون چیزی که عارض شده برای شاعر در لیل، من تباریح الجو، از ناراحتی ها و گرفتاری ها و غصه ها، و به جهت طول کشیدن این شب، گویا شاعر طمعی در انجلاش نداره. پس از این جهت حمله بر تمنی کردیم، نه ترجی. فرق بین تمنی و ترجی رو قبلا گفتیم. تمنی اونجاییست که انسان احتمال فراهم شدن و حاصل شدن چیه؟ نمیده. عرض کردم آرزوه، آرزو میکنه که کاش که این شب بره صبح بیاد، ولی خب این آرزو هست، تمنی ترجی نیست. یکی از معانی امر دعا هست. فرق بین دعا و التماس رو براتون از خارج گفتم. دعا یعنی طلب بر سبیل تضرع، مثل رب اغفر لی. یکی از معانیش التماسه، مثل قول تو برای کسی که مساوی با تو هست، یا هم درس، هم سفر، هم حجره هست، میگی افعل یا افعل بدون استعلاء و بدون تضرع. اگر تضرع باشه میشه چی؟ دعا. اگر استعلاء باشه میشه چی؟ امر. حالا چیه؟ التماس. روشنه؟ فانقیل اینجا یه ویرگول جانانه گذاشته، حالا بعد از این همه درس خوندنامون و بعد از این همه ستاره هایی که در غیر وقت طلوع کرده بود، یک ویرگول اینجا گذاشته که بله میچسبه به جای خودش هست. فانقیل، یه نفر آمده میگه که مصنف وقتی گفت بدون استعلاء، معناش اینه که خب برای کسیه که مساوی هست دیگه، پس چرا گفت بدون الاستعلاء لمن یساوی که رتبتن؟ چرا اینجوری گفت؟ شارح از این سوال جواب میده که استعلاء لازم نداره علو رو، پس اینکه گفته بدون استعلاء ممکنه علو نباشه بلکه از ادنا باشه، پس خلاصه بدون استعلا شامل دعا میشه، شامل التماس هم میشه. لمن یساوی که رو آورد تا چی رو خارج کنه؟ دعا رو خارج کنه. خوب دقت کنید. پس اگر بگویی چه حاجتی بود به قول مصنف که گفت بدون الاستعلا، با قول مصنف که گفت لمن یساوی که رتبتن، میگویم من به تحقیق سبقت گرفت این که استعلا لازم نداره علو رو، پس جایز است که محقق بشه از مساوی بلکه از چی؟ از ادنا ایزن. وقتی از ادنا شد میشه دعا. بله بله، وقتی از ادنا شد دیگه از مساوی نیست، پس باید وقتی میگیم بدون الاستعلاء مساوی رو هم بیاریم. خب این هم این معنا. پس میخواد یک دو خط دیگه هم بخونیم تا به نهی برسونیم. اینم چیزی نداره، در معالم هم خوندی. ببینی امر آیا دال بر فوره یا دال بر تراخیه؟ کدامش؟ اگر بخوایم حقیقت رو برسیم هیچ کدامش، چون اینا همش قرائن خارجیه. ولی مصنف هم از خودش حرفی نزده. میگه سکاکی گفته معناش فوره. یعنی اگه اشکالی دارید برید به کی بکنید؟ به سکاکی. دلیل سکاکی چیه؟ دلیل سکاکی این است که گفته است ظاهر از طلب چیه؟ فوره. مثلا کسی که یک چیزی رو میخواد، فوری میخواد یا غیر فوری؟ خب لابد الان احتیاج داره که میگه. مثلا یه نفر به شما میگه آب بده، خب شما بگید، پیش خودتون بگید عقل دال بر فور که نیست، من مطالعه‌ام بکنم، کارام بکنم، وضوم بگیرم، نمازای مستحبیم بخونم، بعد از آخر یه لیوان آبی بهش میدم. نه، سکاکی میگه وقتی یک نفر چیزی رو طلب میکنه، درخواست میکنه، معلوم میشه که این طلب برخواسته از نیاز درونی اوه. چون نیاز درونی داره پس چی داره؟ احتیاج داره. چون احتیاج داره پس باید کار رو چجوری انجام بدیم؟ فوری. این یک دلیلش. دلیل دومش اینه که اگر آمر دوتا امر بکنه، یکی برخلاف دیگری، اول به شما گفت نون بیار، بعد گفت که آب بیار، خب شما چه کار میکنید اینجا؟ اینجا میرید نون میبرید یا میرید آب میبرید؟ زود میرید آب میبرید. چرا؟ برای که امر اولی دال بر چی بود؟ فور بود. چون انجام نشد یا فاصله شد یا خودش برگشت، امر دوم رو کرد، پس مهلت امر اول از بین رفت، ما باید بریم سراغ چی؟ امر دوم. این هم دو دلیل از آقای سکاکی. سپس امر گفته سکاکی حق امر فوره، به علت اینکه این فور ظاهر از طلب در نزد انصاف، چنون که در استفهام و ندا هم همینطوره، و به جهت تبادر فهم در نزد امر بشه بعد از امر بخلافش، به سوی تغییر امر اول دون دون جمع بین الامرین. اگه برای تراخی باشه باید بین الامرین چیکار کنی؟ جمع کنی. گفته نون بیار، گفته آب بیار، خب وقت نون آوردن که نگذشته، باید بگیم نون بیاریم. تراخیه. وقت آب آوردن چی؟ گذشته یا نگذشته؟ خب بیریم آبم بیاریم. هیچ کس در وقتی که آمر دو امر بکنه، هیچ کس جمع بین الامرین نمی کنه. میره سراغ چی؟ امر دوم. خودتون امتحان کنید. پدرتون به شما میگه باغچه رو بیل بزن، بعد میگه یه لیوان آب بیار، شما چیکار میکنید؟ زود میرید آب میارید. بنابراین معلوم میشه که این جمع بین الامره نمیشه که تراخی داشته باشه، بلکه امر دوم انجام میدیم که فوره. دون جمع بین الامرین و اراده تراخی، پس به درستی که مولا هنگامی که بگوید برای عبد خودش قم، سپس بگوید برای امر خودش قبل از اینکه بایستد بگه چی؟ استجع حتی المساء، بخواب تا شب. تبادر میکنه فهم به سوی اینکه غیر المولا، غیر المولا نخونی، غیر الامر، به سوی این که تغییر داده، ببخشید اینجا امره، تغییر داده امر به قیام رو به سوی امر به چی؟ خوابیدن. و اراده نکرده جمع بین قیام و استجاع رو با تراخی یکی از این دوتا. خب اگه امر تراخی داشته باشه، هر دو مهلت داره، هر دو مهلت داره، یعنی هر دو رو باید شما چیکار کنید؟ انجام بدید، مهلتش فوت نشده. و فیه نظر، در کلام سکاکی نظره، لعنا لانو سلم زالک اند قلوب المقام ان القرائن، ما قبول نداریم این مطلب رو که امر دال بر پر باشه در نزد خالی بودن مقام از چی؟ از قرائن. تازه همین دو دلیل سکاکی هم از خود امر نبود، بلکه از چی بود؟ از قرینه بود. ببینید دلیل اولش چیه؟ میگوید طلب دال بر فوره. خب طلب یعنی خواستن. اینجا کسی که چیزی رو میخواد، عقل انسان اینجوری حکم میکنه که لابد احتیاج داره، چون احتیاج داره طلب میکنه، چون طلب میکنه باز زودتر انجام داد. پس این قرینه عقلیه که میگوید فور، و الا خود امر طلبه، طلب لیسیده، یعنی طلب خالص، نه درش فوره نه درش تراخی. دلیل دومش چی گفت؟ گفت جمع بین الامرین. خب جمع بین الامرین هم قرینه است. وقتی مولا یکی رو گفت دومیرم آورد، ما اینجا خودمون عقلمون حکم میکنه به اینکه لابد از اولی صرف نظر کرده، دومی رو میخواد. پس این خودش قرینه است بر این که اولی از بین رفته، نه این که اولی چون مثلا فور بوده از بین رفته، نه، این قرینه عقلی است که اولی چون انجام نشده دیگه احتیاج نداره، نیازش رفت شده، دومی رو میخواد. بس خلاصه اندل خلوص عن القرینه، ما قبول نداریم که به یکی از این معانی بیاد. خب حالا به حمد الله رسیدیم اول نهی و بعدشم تا اون باب چیزی باقی نمون. و صلی الله علی محمد.